درس اصول 28 اردیبهشت 1405 سید محمد جواد شبیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب اشکالاتی در بحث واجب معلق شده بود. اشکال اول اشکال مرحوم شیخ بود که چون در واقع همه واجبات مشروط رو شرط رو قید الواجب گرفته بودن نه قید الوجوب، قهرن قسم دیگری به نام واجب معلق رو نتونسته بودن تفویض کنن، که ما عرض کردیم که نه، اگر اراده رو در نظر بگیریم مطلب همینجور است که مرحوم شیخ میگن اراده بر همه این موارد فعلیه، ولی ملاک اراده نیست، ملاک وجوبه و وجوب میتواند فعلی باشد و میتواند اعتبار و وجوب فعلی باشه ولی معتبرش در آینده باشه. و به نظر من این مطلب اینکه وجوب میتواند فعلی باشد اعتبارش و خود وجوب آینده باشه، این به خاطر در مرحله مصلحت به خاطر این هست که نفس واجب شدن شیء ممکنه الان مفسده داشته باشه، شارع اون رو در آینده واجب میکنه. این نکته رو اگر ما ضعیمه نکنیم، تفکیک بین واجب مشروط و واجب معلق رو ما برای ما دشوار هست تصور کردن. این که شیفت در مرحله ملاک وجوب رو وجوب معلق رو خیلی واضح میدونند و که انه خیلی اشکالی نداره، این باید زمین بشه حتما اینجور مطالب تا در لابلای فرماشات مرحوم شهید صدرم این مطالب هست، ولی خیلی شاید تصریح نشده باشه. به هر حال اشکال بعدی اشکال محقق نهاوندی مولوی نهاوندی هست که ایشون با دو مقدمه خواستن واجب معلق رو اشکال کنن. اون این که در اراده تکوینیه مراد از اراده انفکاک ناپذیر است، اراده تشریعیه هم به منزله اراده تکوینیه است، که ما عرض کردیم اینا در واقع بیشتر الفاظ هست. این بحثایی که آقایون در این مورد کردن، مرحوم آخوند بعد کلمات آقایون دیگه هم، مرحوم روحانی در منطقه الاصول و آقای شهید صد، نمیدونم آقای شهیدی، این بحثایی که کردن، ما حاصل همه اینها اینه که این بحث، این اشکال یک نوع اشکال لفظیه. تا اراده رو چه گونه معنا کنیم؟ طبق بعضی از معانی اراده، اراده از مراد تفکیک پذیر هست. اراده اگر به معنای عزم بر عمل، تصمیم بر عمل وجود داشته باشه، خب ممکنه من الان تصمیم داشته باشم به یک کاری که در آینده تحقق پیدا میکنم. اگر نه، اراده رو اون مرحله اخیر قرار بدیم که از مراد منفک نیست، اون مقدمه دوم ناتمامه. چیزی رو که به نام اراده تشریعی تعبیر میکنه مثلا اراده تشریعی نیست. و اینه که ما عرض کنم خدمت شما، به نظر ما این بحث، برای اینکه از این بحث ها فارغ بشیم، اراده و شوق و این اصطلاحات رو باید بذاریم کنار، اصطلاحات اهل معقول این وسط پاش کشیده شده، بحث رو دشوار کرده. خب بنابراین اشکال مرحوم نهاوندی چندان اشکال مهمی برادر نمیده. اشکال سوم اشکالی هست مرموش من به زین مطرح کردن. این اشکال هم به نظر میاد حاج آقا یه موقعی میفرمودن که مرحوم اصفهانی خیلی جاها بدنگاه مطلب رو با ادعا گذرونده، بعد از اون سر چیزای دیگه گفتگو کرده. ما نحن فیه هم از این قسمه. مرحوم اصفهانی میگه بعث انشاء حکم شرعی، انشاء بدائی امکان بعث در ایجاد تعبیری که من و شما اینجا دارن، حکم تکلیفی انشاء بعث هست به دائی جعل ما یمکنن یکون دائی لزومی للمکلف نحو الفعل. و بنابراین باید بالفعل برای عبد منقاد انبعاث تحقق، امکان انبعاث باشه. بنابراین واژه معلق غیر معقوله. خب این بحث اینه که چرا باید حکم شرعی اینجا مطرح اینجوری معنا کنیم. انشاء ما یمکنن یکون داین فی المستقبل اون هم کفایت میکنه. خب این جوابی که مرحوم آقای روحانی و دیگران دادن، این محصلش اینه که اون اصل ادعایی که مرحوم اصفهانی مطرح کردن، اون اصل ادعا خیلی وجهی نداره. بعد دیگه نقض هایی شده و جواب نقض ها و دیگه من وارد اون بحث اصلا نمیشم. اونها برادر من نیازی نیست این بحث ها رو دیگه دنبال کنم. اینجا این هم یک وجه. اشکال چهارم اشکالی هست که مرحوم ناینی مطرح کردند برای واجه معلق، اون اینه که خلاصه محصل اشکالیشون این هست که اون شیئی که غیر اختیاری هست در آینده، اون رو باید مفروض الوجود فرض کرد. وقتی مفروض الوجود فرض بشه، فعلیت حکم هم در زمان اون شیء مفروض تحقق پیدا میکنه. بنابراین به همین جهت واجه معلق صحیح نیست. هم اشکالی که ایشون در باب شرط متأخر هم شبیه همین اشکال رو مطرح کردن، که خب همون اونجا هم همین اشکال وجود داره که اون شیئی رو که انسان مفروض فرض میکنه لازم نیست که معتبر ما زمان شرط مفروضش باشه. ممکنه ما بگیم اگر شیئی در آینده تحقق پیدا کند من وجوب رو از الان فرض میکنم. این تابع نحوه فرض کردن هست و این مطلبی که ایشون مطرح میکنن همون اشکالی است که در واجه معلق هم، در واجه مشروط هم، در شرط متأخر هم اشکال رو کردن و به نظر اشکال نادرستی است. اینا به نظر من چندان اشکالات مهمی نیست که خیلی انسان به خود خیلی روش ور بره. حالا اینجا یه نکته ای اشاره کنم بد نیست، اون اینه که آقای شهیدی یک در ذیل فرمایش مرحوم ناینی مرحوم ناینی یه مطلبی رو دارن، عبارتشون رو میخونم. لا یخفا انما یظهر من المحقق الناینی و سره به سید الخویی و شیخون الاستاذ، یعنی مرحوم آقای تبریزی، قد سرهم من لزوم اشتراط الوجوب فی الواجب المعلق بالوقت اللاحق ففیه ان اشتراط الحک و تعلیقه و علا شیعن انما یکون موردن للحاجه اذا امکن اطلاقه لفرض عدم ذالک شیع و الا فلا حاجت الیه و الامر استقبال القبله لا یحتاج الى ان یعلق علا وجود دل قبله و ان یقال اذا وجدت القبله وجب الاستقبال نحوها فانه لا یوجد احتمال انعدام القبله التي هي من تخوم الارض الى عنان السماء و هكذا بالنسبه الى مثال وجوب الحج فانه حيث يعلم المولى بتحقق اشهر الحج في المستقبل فلا حاجه الى اشتراط وجوب الحج به بنحو الشرط المتاخر و هكذا مثال وجوب الصوم بالنسبه الى طلوع الفجر نعم حيث لا يمكن للمولى بما هو مولا ان يحرز ادراک المكلف لاشهر الحج او طلوع الفجر واجدا للشرائط فلا بد من ان يشترط وجوب الحج او الصوم بادراک المكلف لاشهر الحج او طلوع الفجر واجدا للشرائط. بعد یه مطالبی رو با ما ذکره بعض الاعلام دام ذله که از المباحث الاصولیه مولا آقای فیاض نقل کردن. خب عرض کنم اونا بحث ادامه دادن. من به نظرم اشکال آقای شهیدی به این بزرگان وارد نیست. بحث که آقایون میگن یک شیئی که غیر مقدور باشه مثل زمان، این باید وجوب مشروط به او اخذ بشود، مرادشون یک بحث ثبوتیه نه بحث اثباتی. یعنی وجوب تنها در فرض وجوب این شیء باید ثابت باشد. خب همینجور هم هست، شیئی که در آینده، ولی او شیئی که در آینده قطعی و تحقق هست و احتمال عدم تحققش هم نمیره، خب مفروض الوجود دیگه در آینده. یه بحث اثباتیه، اون اینه که آیه شارع در خطاب و مقام اثبات باید قید بزنه وجوب رو به اون شرط متأخر، اون به اصطلاح شیئی که مفروض الحصول هست و به اصطلاح مسلم الحصول هست. خب این بحث اثباتی، بحث اثباتی نیازی نیست، در بحث اثباتی نیازی نیست قید زده بشه، قهرن مقید هست، چون وجوب رو ما مربوط به ظرف وجود میدانیم نه ظرف اوسع از وجوب. یعنی حکم شرعی مربوط به عالم خارجه نه مربوط به عالم نفس الامر، به تعبیر آقایون که اوسع از عالم وجود است. وقتی عالم وجود فقط این شرط درش موجوده، عدم شرط در عالم وجود تحقق نداره، خب طبیعتاً اطلاق نداره. اطلاق نداره یعنی عالم وجود مزیق هست نسبت به او. و اشتراطی هم که ما آقایون میگن به نظر مرادشون این هست، نه اشتراط اثباتی، یعنی وجوب ما فقط این مورد رو شامل بشه، مزیق باشه این مورد رو، نه لا به شرط باشه نسبت به این و عدمش. نه خب این درست هم هست. و اینه که بعد بحثای دیگه ای که از بعض الاعلام هم نقل میکنند و در ادامهش نیازی نیست وارد اون بحث ها بشویم. اون بعض الاعلام هم در واقع قضایای اثباتی رو اعم از عالم وجود و عالم نفس الامر در نظر گرفته، گفته که اگر مشروط نباشه، خب در فرض عدم وجود اون هم حکم خواهد ثابت بشه، اون میشه غیر مقدور. غیر مقدور نه، اینا اگر حکم شرعی رو ظرف تحققش رو عالم وجود بگیریم، در عالم وجود فقط زمان در آینده تحقق داره، قبله تحقق داره، بنابراین وقتی قبله تحقق داره نیازی نیست اثباتاً قید زده بشه، ولی ثبوتاً مقیده. این اشتراطی که اینجا مطرح هست اشتراط ثبوتی هست، نه بیشتر از اون. خب اینه که به نظرم این بحث خیلی ادامه دادنش لطفی نداشته باشه. خب این هم یک اشکال. یه سری اشکالات خوردریز دیگه ای تو کلمات آقایون در مورد واژه معلق مطرح شده، و مثل تو کفایه دو تا اشکال دیگه رو اینجا مطرح کرده و در مقام پاسخ، یعنی یکیشو پذیر. یک اشکال این هست که رو اما اشکل علی المعلق ایزن، یه تعبیر ادبی رو اینجا عرض کنم. اینجا تو عبارت داره رو اما اشکل علی المعلق، کلمه اشکل تعبیر غلطیه. ما به جای اشکل رو به جای استشکل به کار بردیم. استشکل علی المعلق باید بگیم، یا باید بگیم ربما اشکل المعلق، اشکل یعنی معلق، گاهی اوقات مشکل شده است. اشکل لازمه، یعنی واجب معلق رو ما میگیم واجب معلق مشکل است، با علام متعدی نمیشه. ربما اشکل المعلق به عدم القدره، اون درسته، ولی اینجا مرحوم آخون خیلی وقتا کلمه اشکله رو، اشکله رو به معنی استشکله به کار میبره. این خلاف قواعد عربیت هست، به این معنا در قواعد عربیت وارد نشده و اشکال شده است. این تعبیر فارسیه، یک نوع عجمه داره به اصطلاح این کلام. یا باید بگیم رو با مستشکل علی المعلق ایزن و عدم القدرت المکلف به، یا رو با ما اشکل المعلق ایزن و عدم القدرت المکلف علا باید حذف بشه و امثال اینا. اینی که از مرحوم آخوند اشکله خونده علی القاعده، ولی اشکله رو به معنی استشکله گرفته که یعنی اشکال شده است بر معلق، اشکال شده است، عربیش استشکل است نه عربیش اشکل است. حالا از این بحث خوردریز ادبی بگذاریم. مرحوم آخوند فرمند دارن رو با ما اشکل علی المعلق ایزن و عدم القدره علی المکلف به فی حال البعث من ها من الشرایط العامه. بعد جواب میدن که شرط قدرت بر واجب در زمانشه، نه در زمان ایجاب و تکلیف. آیت الامر یکون و من باب شرط المتأخر و قد رفت امام لامذی جعله انهو کل مقارم من غیر انخرام للقاعدة العقلیه اصلا. این تعبیر مرمخون. البته یه تعبیر حاج آقا من مکرر ازشون میشنیدم، تعبیر میکردن ایشون، تعبیر میکردن آن چیزی که شرط تکلیف هست، قدرت از زمان ایجاب تا زمان صرف الوجود، قدرت از زمان ایجاب تا زمان وجوبه، تا زمان وجوبه. ممکنه زمان وجوب انسان سلب قدرت داشته شده باشه. فرض کنید من مکلف هستم به اینکه در عرفات از ظهر تا غروب در عرفات باشم و خب عرض کردم آن چیزی که شرط تکلیف هست قدرت بر واجب از زمان ایجاب تا زمان وجوب به نحوه صرف الوجود هست. ممکنه در زمان واجب قدرت سلب شده باشه، ولی همین که از قبل من قدرت دارم کفایت میکنه. مثلا ببینید، من مأمور هستم که ظهر عرفه در صحرای عرفات باشم. من اگر برم وسط صحرای عرفه به خاطر امتثال امر وقوف عرفه، وسط صحرای عرفه قرار بگیرم، خب الان دیگه نتونم از صحرای عرفه خارج بشم. چون بخوامم خارج بشم زمان طول میکشه که این یا اونجا منو دست دستی کردن، دیگه نمیتونم از اونجا خارج بشم. یا برم اونجا بگیرم بخوابم که دیگه قدرت بر قبل از وقت، برم اونجا بخوابم اشکالی نداره. همین که من بودن من در عرفات به جهت امتثال امر شارع وجود داشته صورت گرفته کافی هست، ولو هنگام در کل زمان واجب من بودن من در عرفات مقدور من نباشه، به خاطر اینکه خواب بودم، به خاطر اینکه دیگه توی چادر قرار دادم، پادرد دارم، نمیتونم، ماشینی هم وجود نداره که از اونجا خارج بشم، پیرمردی است که امکان خروج از عرفات برش نیست، اون کافی هست. لازم نیست که قدرت بر واجب در حین واجب وجود داشته باشه. اگر از حین بل تکلیف تا حین، از حین ایجاب حتی، نه از حین وجوب، از حین ایجاب اگر من، بنابراین من ممکنه حتی بدانم چون در آینده وجوب متوجه من می شود و شرطش حاصل می شود، من خودم رو به اصطلاح داخل در این واجب قرار بدم. حالا این بحثی است که در بحث مقدمه مفوته ما به این جهت دوباره میپردازیم و در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. پس بنابراین اون قدرتی که عقلا شرط تکلیف هست، قدرت بر واجب از زمان ایجاب تا زمان واجبه. از زمان ایجاب نه زمان وجوب، از زمان ایجاب تا زمان واجب وقتی من قدرت داشتم، این صرف الوجود قدرت کفایت میکنه. و خب در واجب معلق همینجور هست دیگه، این قدرت وجود داره، ولو در حین وجوب قدرت وجود نداشته باشد، در حین ایجاب قدرت وجود نداشته باشد. برعکسش هم همین هست، ممکنه در حین ایجاب، در حین وجوب وجود داشته باشد، در حین واجب وجود نداشته باشد، یا در این بینها وجود پیدا کنه، این قدرت وجود پیدا کنه، کفایت میکنه. در این بازه زمانی از ایجاب تا واجب، این در این بازه زمانی صرف الوجود قدرت عقلا کفایت میکنه برای اینکه تکلیف صحیح باشه. بنابراین از این جهت هیچ اشکالی در واجب معلق نیست. حالا عرض میکنم این رو یه مقداری تحلیلش رو بعداً در بحث مقدمات مفوته بیشتر بحثایی میکنیم که برای روشن شدن این بحث روشن‌تر خواهد شد انشاءالله. خب یه کلامی تو کلام مرحوم آخوند وجود داره، ایشون میگه ثم لا وجل تخصیص المعلق بما يتوقف حصوله على امر غیر مقدور بل ينبغي تعمیمه الى امر مقدور متأخر اخذ على نحو يكون مورد تکلیف و يرشح عليه الوجوب من الواجب اولا لعدم اخذ على نحو يكون مردا للتكليف ويرشح عليه الوجوب من الواجب او لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب علی المعلق دون المشهود ثبوت الوجوب الحالی فی فیترشح منه الوجوب علی المقدمه بنا عن الملازمه دون لعدم ثبوته فی الا بعد الشرط. نعم این تعبیری که ایشون داره. البته مرحوم صاف فصول اینجوری که نقل شده از فصول اختصاص نمیده واجب معلق رو به واجبی که مقید به امر غیر مقدور هست. این تعبیرش این هست. ثم ذکر این عبارت آی شهیدی نقل کرده از فصول صفحه 79. من عبارت آی شهیدی رو میخونم. ثم ذکر قدس سر رو انهو کما یسه فی الواجب المعلق ان یکون الواجب و الفعل المقید به امر غیر مقدور که زمان المستقبل فیکون وجوبه ثابتا قبل ذلک التقدیر قبل ذلک علا تقدیر ادرار مکلف ذلک زمان فی المستقبل به ایت یک شفه ادرار کل ذلک زمان فی المستقبل ان تحقق الوجوب من الاول کذلک یسه ان یکون الوجوب ثابتا علا تقدیر حصول امر مقدور فی المستقبل اذا کان به حیث واجب علا تقدیر عدم حصوله فی المستقبل ولیکن علا تقدیر حصوله یکون وجوبه ثابتا من الان كما لو توقف الحج المنذور على ركوب الدابة المقصوبة أو توقف الوضوء على الاقتراف من الآنية المقصوبة فإنه يجب عليه الوضوء على تقدير اقترافه منها في المستقبل. وإن مطلب إن هاي مطلبي أفكه تقريبا هاي مطلبي أفكه مرحوم آخوند اینجا مطرح میکنند و که این کل اشکال به مرحوم آخون هست. یه مطلب دیگه هم مرحوم شهید صدر به صاف اصول نسبت دادن بین نمیدونم واجب شرط اتصاف و شرط اتصاف به ملاک، شرط استیفای ملاک، تفصیل بین این دوتا، اینها رو نسبت دادن که آقا شهیدی مطرح میکنن که همچی چیزی تو کلام صاف فصول نیومده. یه نکته روشی میخوام عرض بکنم. این نکته اینه که متاسفانه در نقل قولها گاهی اوقات دقت در نقل قولها نمیشه. کلمات علما رو که میخوان نقل کنن دقت نمیشه. مرحوم آخوند گاهی خود همینجور هست. در هیچ خیلی وقتا مطالبی رو که از دیگران هست مراجعه به اصل اون کتاب اصلی نمیشه، از نقلهای با واسطه به نقلهای با واسطه اعتماد میشه. اینا یه سری اشکالات به خاطر این هست که اون مطلب کتاب اصلی بهش توجه نمیشه، مطلقی مراجعه نمیشه. بنابراین اشکال مرحوم آقای صدر هم خیلی وقتا اعتماد بر حافظه میکنه، اون هم بر نحوه حرفای رو گاهی قد به افراد نسبت میده، به هیچ فشن کلماتشون نیست. برداشت خود ایشون هست از اون حرفا و در نسبت دادن کلمات مرحوم آقای به اصطلاح صدر خیلی کلماتشون با دشواری مواجه هست. این درست نیست. مرحوم کاشف اللسان در پایان کشف اللسان یه توصیه‌ای داره، خیلی توصیه مهمیه. ایشون همین رو خیلی میگه، مطالب رو حتما به منابع اصلی مراجعه کنید و به نقل ناقلان اعتماد نکنید، به نقل ناقلان اعتماد نکنید. خیلی وقتا آدم وقتی مراجعه میکنه میبینه یک سری بحثای صورت گرفته که در واقع به قول معروف میگن سر بی صاحب تراشیدن. از جهت تتبعی اینجور دقت در تتبع خیلی لازم هست و بدون این دقت به خصوص حالا در فقه که این جهات تتبعی به بحثای اجماع و اینجور بحثا می انجامه که دقت در اونجا لزوم بیشتری داره. در بحث اصول هم آدم باید توجه کنه، یعنی عادت کنیم به دقیق نقل کردن، عادت کنیم به اینکه در مطالب به منابع اصلی مراجعه کنیم و بدون مراجعه به مطالب اصلی مطالب رو نیم. البته نه اینکه این اینقدر مهم باشه، دیدم حالا بعضی از اون طرف قش میکنن، فرض کنید یه آقایی یه در یه نقل قول یه اشتباه میکنن، اشتباه کرده، اشتباه اون رو که میگیره خیال میکنه شق القمر کرده. مثلا دیدم بعضی ها، یه آقایی بود یه جایی حاجا در یه مطلبی فهم یه مطلبی فهم کرده بودن، مثلا یک راوی رو تو گفته بودن مرحوم شیخ در اصحاب الباقر رجال شیخ یه همچین مطلبی رو گفته، در حالی که در اصحاب الصادق اون مطلب رو گفته بوده. آجابا به اعتماد حافظه اون مطلب رو فرموده بودن، اون آقا اومده بود به من میگفتش که خلاصه یه مطلب در گوشی به من میگفت یه مطلبی بهت بگم مثلا خیلی که اندن مهم هست، که اینم افراط و تفرید در اینجور رمینه ها جا نداره. من در این که انسان باید مقید باشه، نقل قولهاش دقیق باشه، خیلی اهتمام دارم و خیلی هم ممنون میشم که اگر یه جایی من نقل قول اشتباهی داشته باشم کسی این نقل قول اشتباه من رو تذکر بده. ولی این مطلب رو در برای خودم هست که گاهی اوقات توجه میکنم که مثلا فلان عالم این نقل قولش غیر دقیق هست. اینجور نیست که این عدم دقت در نقل قول باعث بشه که عظمت اون عالم زیر سوال بره. ما حالا احیانا ممکنه خودم ترجیح میدم که نقل قول رو دقیق نقل کنم و توصیه هم میکنم به دیگران که نقل قول رو دقیق نقل کنیم، ولی احیانا یه جایی متوجه بشیم یک عالمی نقل قول رو دقیق نقل نکرده، جنجال به پا نکنیم، سرسطا به پا نکنیم. خب این بحثای واجب معلق تموم شد. بحث مقدمات مفوته که ثمره واجب معلق هست عمدتا از بعد از فردا شروع میکنیم و در بحثای مقدمات مفوته بعضی نکات مربوط به واجب معلق روشن‌تر میشه و واضح‌تر میشه. همین مقدار کافی هست و صلی الله علیه و آله و محمد.